صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الخامس. خب رسیدیم به بحث پنجم، مسئله پنجم، بحث تلف. تلف مریع و سمن در بیع الخیار. بیع الخیاری انجام شده، بنده خانه خودم رو به شما واگذار کردم، بایع شدم، یه شرط خیاری کردم تا یک سال اگر پول خانه رو بیاورم خونه رو به من پس بدید. حالا تو این مدت چی شد؟ تلف شد و از بین رفت. حالا بحث این که خونه چجوری از بین میره و تلف میشود، این خودش یه بحث مفصلی که خانه با زمینش وقتی هست، حالا تهش اینه که ساختمون بسوزه دیگه، بله زمینش که میمونه، تلف 100% معنا نخواهد. لذا مثال رو باید ببریم، یا توی همون مثال روایت هم همینجور بود، احترقت مثلا خونه بسوزه، یا ببریم مثلا توی سیلابی که بنیان کن باشه، اصلا بکنه خونه رو ببره بعد جاش هم بشه چیز رودخونه بشه. این سیلایی هست که مثلا رودخونه توسعه پیدا میکنه، اصلا دیگه جاش قابل سکونت نباشه، مثلا زمینش هم اتلاف بشه. یا نه، خانه‌ای که شما تحویل داده بودید به عنوان بیع الخیار، این خانه با زمینش نبوده، زمین مثلا وقفیه، زمین اصلا شما مالک زمین نیستید، زمینش مال کسی دیگه است، ولی ساختمان رو شما مالکید و اونچه که واگذار کرده بودید چی بود؟ ساختمان خانه بود و حالا تلف شد. سوال اینه، یه بحث در مورد تلف المبیع داریم، طبیعتا دست مشتری، یه بحث در مورد تلف الثمن داریم، دست بایع. دو تا بحث جداگانه. در مورد تلف مبیع، اولا حواستون باشه همه بحث های ما قبل الفسخه، همه بحث هایی که میخوایم بخونیم حتما چیست؟ قبل الفسخه. و الا اگر فسخی انجام شده باشد، یعنی مبیع الان ملک کی شده؟ ملک بایع شده، برگشته، حالا ولو هنو به دستش نرسیده باشه، ولی ملک بایع، این میشه احکام تلف شدن ملک کسی در دست کس دیگری، همه احکام اون باب رو داره، مشخص هم هست. شما یه خانه ای داشتید دست کسی امانت بوده، تلف شده، از بین رفته، حکم چیست؟ از جیب کی رفته؟ جیب خودتون، مگر اینکه اون شخص بگید در نگهداری خانه تعدی و تفرید کرده باشد، یعنی امانتدار خوبی نبوده باشد، فقط تو این فرضه که. پس بحث های ما عرض کردیم، بحث تلف المبیعی که الان میخواییم آغاز بکنیم، تلف المبیع قبل الفسخ است. خذو ولیکن علی جمع بال چی میشه؟ ابوال فلیکن علی بالاتکم، مثلا در بال خودتون این رو نگه دارید، نذارید بره. گرفتی چی شد آقا؟ بله؟ پس فسخ قبل الفسخ. خب قبل الفسخ میخواهد بعد رد باشد یا قبل رد، ما به اینش کار نداریم، از این جهت حکم تفاوتی. تلف المبیع قبل الفسخ سواء کان قبل الرد یا بعد الرد، یعنی بعد الرد ثمن باشه یا قبل از رد ثمن. این تلف المبیع دوستان به نظر مرحوم شیخ حتما از جیب مشتری است، یعنی کسی که این وسط مبیع از دست او میرود مشتری است. و همونطور که تو روایات هم بود، نماعات و مغانم این خانه مال مشتری بود، حالا اگه این خانه از بینم برود از جیب کی از بین رفته؟ ملک خودش بود، از جیب خودش رفته. روایات داشتیم که میگفت نما، چون نماعش مال اونه، غرمش هم علیه بود و بر علیه بود. حالا سوال اصلی اینجا اینه که با از بین رفتن مبیع، یعنی خانه ای که با خون دل او رو خریده بود، یه عمر درش زندگی کرده بود، آرزو داشت و الان هم از سر اجبار تعویض شما داد، میخواست تا یک سال آینده خودشو به آب آتش بزنه، پولشو جور کنه، دوباره خونه رو از شما پس بگیره، با از بین رفتن این خانه، آیا خیار بایع هم در این بیع الخیار از بین میرود یا نه؟ اینجا یه دعواست، بحث. یه عده به همین حرفایی که زدیم تمسک کردن و گفتن خب دیگه خیار چی ارتجاع المبی دیگه معنا ند، اصلا فلسفه تشریع بیع الخیار ارتجاع المبی بود، الان هم که ارتجاع دیگر معنا ندارد، جا تر خانه نیست، دیگه خانه نیست که شما بخواید پسش بگیرید. یه دین شد. در نقطه مقابل مرحوم شیخ میگه نه ظاهرا خیار باقیه، استدلالاشو نمیگه مرحوم شیخ، سه تا استدلال شده از خارج عرض کنم خدمتون از حواشی، سه دلیل آوردن برای اینکه خیار چرا باقی است. یک، ادله ثبوت خیار در بیع الخیار که حضرات میفرمودن لهو شرطو، این شرط برای او هست، اجازه ی همچی شرطی را دارد، شما باید به این شرط وفادار باشید، این خیار برای او به رسمیت شناخته شده بود، اون ادله مطلقند، اطلاق اون ادله شامل است هم فرض تلف المبی هم فرض بقا المبی، درست شد؟ این یه دلیل، دلیل اجتهادی. دلیل دوم، اگر دلیل اجتهادی شما کار نکند، اصل عملی اینجاست، اصل عملی استصحاب، این آقا خیار داشت، با تلف المبی شک داریم خیار از بین می رود یا باقی است، اصل این است که باقی است. دلیل سوم که به نوعی مکمل همین استصحاب هم میتونه باشه، یعنی در واقع زمینه ساز این استصحاب یا دفع دخلی از این استصحاب، اینه که ممکنه لقائل ننیقول که آقا اینجا موضوع چی شده، عوض شده، جای استصحاب نیست، ما پاسخ میدهیم به این که بحث است که متعلق الخیار چیست، متعلق الخیار عین است یا عقد است، ما قائل به کدامیم؟ میگیم عقد. ما میگوییم اون چه متعلق الخیار است ملک و حل فسخ العقد است، ملک و حل العقد فسخ العقد است، و عقدم که از بین نرفته، اون چه از بین رفته است مبیع است، بیعی که از بین نرفته که، بنابراین استصحاب جریان داره و خیار هم چون متعلقش خود بیع است موضوع عوض نشده و همچنان هست. اینو میتونید دلیل سوم بگیرید، به نظر ما بهتره این رو مکمل همین استصحابه بدونیم که یعنی زمینه برای اجرای استصحاب فراهمه و دخل مقدر و اشکال وارد نیست. خب بنابراین ما قائلیم به این که خیار همچنان باقی است. حالا خیار رو اعمال کنه چی بگیره؟ خاکستر خونه رو تعویض بگیره؟ نه خیر، اعمال خیار بکنه بره سراغ بدل، بره سراغ بدل، مثل یا قیمت مبیعه. ببینید مبیعتون قیمی قیمت مثلیه مثل تعویض ها؟ اینو نمیخواست اتفاق، اونایی که میگه خیار ندارد میگن که این خیار وضع شده بود که مبیع رو تعویض بگیره، خونه، خاطره، کودکی، منظره، همسایه، این همه مهم بود براش این ملک، لذا هم به الخیار انجام داد، خونه رو نداد بره، گفت تا یه سال پولش آوردم ازت بتونم پس بگیرم، گرفته چی شد؟ و اونم که نیست الان یه خونه چی؟
بله بله زمانی که گفتید که فرد از رد بشه که فرد از رد
ها
پس خودنان بعد این رد زمان دعوایت برداریم اول رد میشه بعد اون وجود
ترجمانه
اونم هست اولا
قطعا
بعد از رد
داره. نه قبل
از قطعا قبل از رد داره.
نه فسخ گاهی اوقات رد شده ولی فسخ نشده. بله تو بچه 4 و 5 به قول شما امکان ندارد که رد شده باشد فسخ نشد، چون رد اصلا انفساق، ما مشکلی نداریم، ما جاهایی میگیم که فسخ نشده باشد، حال میخواهد رد شده باشد، رد نشده باشد، البته اونجایی که رد شده باشد فسخ نشده باشد منحصر میشه در وجه 1 و 2 و 5، تو این سه تا فرضه که شما میتونید فرض کنید رد شده فسخ نشده، این مشکلی ندارد، ولی همه این دعواهایی که ما داریم میکنیم تو فضای کجاست؟ قبل الفسخه. این مهمه، قید مهمه، من میشه هم نزدم خیلی رو ریلکس راحت انگار نه انگار که این بسیار تاثیرگذاره تو بحث، واقعا هم از سر عمده ها اینا، یعنی شیخ اینجا واگذار میکنم به شما و میگن اینجا دیگه خود برو در بیار، چون اگه بعد الفسخ باشه که واضحه روشنه، بعد الفسخ ملک شما دست یک کسی دیگه تلف شده، اون احکام داره. گرفتی چی شد؟ ما استاد داشتیم خدمتشون کفایه میخوندیم، خدا هر جا هستن انشالله ایشون رو حفظ کنه. ایشون میگفت که ما سر بحث اصلا میپرسیدیم آقا این روشن نشد این عبارت چی شد؟ ایشون نه اینکه بلد نبود، واقعا مسلط، خیلی مسلط، همونجور که نشسته میگفت همش که من نباید بشم که اینو باید گفت. سر کلاس 60% مطلب باید گفت، واقعا ایدهش این بود، همونش این بود. 30% 40% طلبه به خودش عمل میشه، یعنی چی معنا نداره لوس کنی طلبه رو همه چیز براش بگی، بودو برو اینو خودت در بیار، این عبارت خودت در بیار، ابهام خودت در بیار. حرف خوبیه، این روش خوبیه، اون تا الان به نظرم توی سبک 4 تا 5 تا کلاس اصلی جواب نمیده، یعنی طلبه نمیرسه واقعا. تو اون سبک 2 درس زیاد یه درس کمی که قدیم تو حوزه بود اونجا جواب میده که یه درس میخوندن ولی درس. تمام روزشون رو میگرفت این یه درس. ان شاء الله تو درس خارج شما هم که 2 تا درس اصلی دارید حواستون باشه، کار علمیتون نباید افت کنه، درستون ساعت درسی کم میشن. خب الخام بسید لفت کنید یعنی اگر رد کرد دیگه فصل چی شده؟ انجام شده قول سه، یا اگر رد کرد چی انجام شده؟ انفساخ انجام شده قول چهار. تو این دوتا فرض میگید دیگه.
آره.
فسخی، حالا فسخ قولی فعلی چیزی لازم نیست، اینو معلومه قصه برای همین را انداختین مسئله رو اون دعوا رو یادتون باشه. چرا من لا حول ولا قوه الا بالله. بله ظاهر الاصحاب بنا ان من ان رد سبب مقدم ان لا یک مجرد رد ولعل من چه از ظهور این باشد یا این باشد و ما قیل من کذا، اینم مرحوم شیخ چی کرد ففیه اشکال کرد. اما اصل این که صرف رد لا یکفی به تنهایی، اینو ما نفی نکردیم. این که استظهار از کلام اونها از کجا استظهار شده باشد، اینو مرموشه بحث کرد. اما اصل این که کفایت تو قول یک و دو کفایت نمی کنند. بله باید حتما یه چیزی به عنوان فسخ یا حداقل دلالت عرف. ببینید باز اونجا اینم بگم، دلالت عرفی مرموشه گفت اگه دلالت عرفی باشد بله کفایت میکنه. این حرفایی که زدن من عدم دلالت عرفی، ولی باز هم با دلالت عرفی یه فسخی باید ببینید صورت گرفته باشن. ما داریم تو فرض صحبت میکنیم که همچی فسخی، فرض کنید اونجایی که دلالت عرفی بر فسخ ندارد، یعنی من رد و سمنم کردم طبق قول یک ولی دلالت عرفی بر فسخ ندارد، فرض این فرضش که مستحیل نیست. جنبندیش این شد که شما بعد از عرضم بزرگ شما رد یه لحظه استثناءا یه جایی وظیفه بشه، استثناءا یه کسی استادی بهش بگه آقا شما برو این کار رو بکن، ممکنه منتها استثناء این که طلبه من احساس بکنه من برای اینکه جایگاه پایگاه موقعیت و رسمیت علمی داشته باشم باید برم تو دانشگاه، این واقعا یک وهمه.
حاضر سردرگمی کتب حوزه سیاره حوزه انقدر زیاده که یک طلبه از یک جایی شروع میکنه و معلوم نیست تهش به کجا میرسه. یعنی میخوام بگم که الان شما این کتابا رو ما میخونیم، چند سال بود در خارج شرکت میکرد، گفتم آقا مشتری چند سال میشن، گفتید 5 سال بخونم میشن، ولی خب ما نخوندیم نشدیم. متوجه چی میگم؟ اینو خب یه سردرگمی کلی وجود داره تو حوزه که آخرش معلوم نیست آدم به کجا میرسه.
شما یه وقتی پازل پازل 15 قطعه رو میخوای حل کنی 3 در 5، یه 5 تا قطعهشو میذاری تصویر برات روشن میشه. یه وقتی پازل 1000 قطعه ای اینو دیدید 3000 قطعه ای این پازلای میخوای اینو حل کنی، 500 تا قطعش هم گذاشته باشی 400 تا قطعش هم گذاشته باشی هنوز بیچی از تصویر برات روشن نیست. او کوتاه، این یه چیزی، یه شما، یه نمایی برم. شما در حوزه دارید یک پازل چند هزار قطعه رو تکمیل می‌کنید. و به زودی به بار نمی نشینه، این به زودی برای شما یه افق روشنی درست نمی کنه. اما اما رو خدا وقتی میرسه دیگه مثال میزنن به درخت نخل، میگن درخت نخل دیر بار میده، سالها باید یک کسی که زارع نخله، غارس نخله، سالها باید انتظار بشه، اما وقتی که به بار مینشینه دیگه به بار مینشینه، هم مقاومه، هم قویه، هم زیاد بار میده، هم خوب بار میده. و درس حوزه رو نباید با 3 سال، 5 سال، 2 سال و نیم فوق لیسانس و شو این اصلا مقایسه کرد. شما دارید صاحب نظر میشید در دین. دین یعنی مجموع نیازهای روحی بشر برای سعادت و کمال
زندگی
رو خدا تمنید. اینا بحث دیگر، اینا رو من واقعا
داشت سرکویه که
بله بله، اینم واقعا آفتیه. من خیلی تو جمعای اصلا دعوامون شده، دعوا ها
طلبه علمیت داره میره هر بدن میانه
مدرک چیه؟ نه اونو اون رو شما علمیت داشت. من فکرم این که طلبه های اساتید میان میگن آه طلبه های قدیم، طلبه های الان فلان، اینا این که طلبه انگیزه شون میگیرن، نه اون بحثی که میگید واقعا بنده توی دانشگاه معتبر پیش اومده جلسات حالا دوره های آموزشی یا کذا، طلبه‌ای که دستش پره، دستش از چی پره؟ دستش از نسخه خدا برای سعادت بشر پره، دین، یه آشنایی اجمالی با دین داشته باشه، همه جا خریدار داره، داخل خارج، داخل خارج، معتبرترین دانشگاه‌های دنیا شما رو اگر دین شناس باشه، چون این دین آقا چیز عجیبیه، دین من میگم دین شما دین نشنوید، دین رو نسخه سعادت دنیا و آخرت بشر بشنوید که تشنه است بشر امروز واقعا میشه. آقای حائر شیرازی رو همه جا حلوا حلوا میکنن، شهید مطهری رو همه جا خریدارن، گرفتید چی میخوام عرض کنم؟ آقای یکی از علمای ما تو دان، من یه سفری اتریش یه وقت توفیق تبلیغ داشتم، اونجا یک آخوند ایرانی هست، شاید گفته باشم براتون، تو 9000 استاد و استادیار دانشگاه وین که پر جمعیت دانشگاه اروپاست، یعنی 90000 تا دانشجو داره، از لحاظ تعداد دانشجو بزرگترین دانشگاه اروپاست، معتبرترین نه ها، بزرگترین دانشگاه اروپاست، یه استاده که نظریه خودش تولید کرده، نظریه خودش رو تدریس میکنه تو این کل این دانشگاه، و این باعث شده رنکینگ دانشگاه یه رتبه بیاد بالا، چون دانشگاهی که یه نظریه پرداز تو اون نظریه خودش رو تدریس کنه یه اعتبار داره. اون استاد یه آخونده ایرانیه، یه آخونده درس خونده تو قمه، رفته یه مدت اونجا دوره تحصیلی گذارونده، بعد برگشته قم، حالا تبلیغ نکنه هرچی هرچی من نمیدونم جریان چیه، دوباره برگشته هم اونجا ها، تو دانشگاه وین که بزرگترین دانشگاه اروپاست بهش کرسی دادن، کیا میان پای درسش؟ پروفسورها و دکترها و متخصصا، یعنی کسان دانشجوهای او پروفسورن. خوب دقت کن این آقا، من یه صبح جمعه 3 ساعت باهاش صحبت کردم، کاری هم اصلا به تفکرات اینا، من میخوام بگم اینا خریدار داره تو دنیا. ایشون میگفت من یه وقت سر کلاس صحبت میکردم یهودم یه بهت عجیبی کلاسو گرفته، خیلی اینا تحت تاثیرن، و یه دنده عقب زدم چی گفتم که اینا اینجوری شدن، دیدم من روایت امیرالمومنین سلام برای اینا ترجمهشو گفتم که خدایا بعضیا تو رو از روی طمع بهشت، بعضیا از روی خوف جهنم، من تو رو از روی محبت از روی دوست داشتن، من تو رو واجد این مقام دیدم که تو رو عبادت کنم. آقا این شگفت انگیزه برای بشر امروز، باور کنی شگفت. منتها معمار باید بشیم دیگه، معمار باید بدونه از کجا شروع کنه، نیاز چیه، این الان چی میخواد، این گرفتاریش چیه. جوان میاد پیش شما، دوستان شما اگه دین شناس باشید مشاوره میخواید بدید، باید ببینید این جوان بعد از گناه، جوان قبل از گناه، با جوان قبل از گناه یه جور باید صحبت کرد، با جوان بعد از گناه یه جور دیگه باید صحبت کرد. اینا فقه الفقیه کل الفقیه، من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤیسهم رحمت الله ولم یؤمنهم مکره. شما اینو باید فقیه باید اینجوری بشه، یه مدتی زحمت بکشید، این یه مدتی که میگم الان 10 سالش گذشت، مثل یه خواب نگذشت، یه دونه دیگه این خوابا زحمت بکشید، یه 10 سال دیگه، و یقین کنید بورسیه امام زمانید. اینو یقین ما نداریم، ما اگه یقین کنیم بورسیه حجت ابن الحسنیم، دانشگاه سوئیس الان شما رو بورسیه میکنه، ماهی $5000 بهتون میده، خونم میده، مسکن و هزینه عیاب و ذهاب و غذا هم بهتون میدن، کجا؟ دانشگاه سوئیس، $5000 این که من خبر دارم. حالا حجت ابن الحسن نمیتونه شما رو بورسیه کنه، تأمین کنه و بهتر نمیتونه تأمین کنه، به امامزاده سید محمد میتونه، به ابوالفضل العباس میتونه و میکنه و کرده، هم مسکن، هم عیاب و ذهاب، هم هزینه خورد و خوراک، هم عافیت. آقا مردم عافیت ندارن، ما طلبه عافیت داریم به خدا. من یه مشکلی گرفتاری پیدا کردم، این اون گرفتاری برادرم پیدا کرد، من یک نصف روزم نشد یه پزشکی خدا سر راهم قرار داد عجیب و غریب، مشکل من رو سرپایی حل کرد، این اون مشکل برادرم یه هفته خوابید بیمارستان و چند میلیون هزینه کرد، من 100,000 تومان پول دادم به من خدا، 100,000. خب اینا تو زندگی طلبگی آدم نه یه بار، نه دو بار، نه 10 بار، نه 100 بار، خدا میاد چاله چولای زندگی تو صاف میکنه، تو بشین درس تو بخون، تو بورسیه. خب طلبه مگه اینو با اصلا مقدمه ایمان، همین علم مقدمه ایمانه، ما باورمون نشده که بابا درس خوندن شغله. خب خیلی از طلبه هنوز اینو باورشون نشده، یعنی میری باهاش صحبت میکنی میگه آقا من کنار درسم چه شغلی داشته باشم؟ بابا تو تمام دنیا درس خواندن شغل است، بورسیه یعنی همین. دانشگاه های معتبر دنیا، هاروارد، کمبریج، کوفته زهرا، همه اینا رو شما برید، میگه آقا من نیروی علمی میخوام تربیت کنم، تو باید 5 سال درس بخونی، 10 سال درس بخونی مثلا تا بشی هیئت علمی من، انتخاب میکنن نخبه ها رو. خب آیا میتوان در دنیای امروز در کنار درس خواندن نجاری کرد، بقالی کرد، فلان کرد؟ نمیشود، اصلا امکان نداره، چون شما 10 ساعت 12 ساعت زحمت بکشی. خب حالا که اینجوریه تو رو چیکار میکنم؟ تامینت میکنم. ما طلبه ها 90%مون باور نداریم درس خوندن شغله، اون وقت بعد هی میگیم که خب حالا چه کار بکنم، درآمد از کجا، ازدواج چی، خانه چی، فلان چی. بسم الله، باور. اینا علم شما، علم شما من براتون هست، خیلی تأثیر داره، همین علم خیلی تأثیر داره، چون اینو نداشته باشی حتما ایمان نداره، اما این کافی نیست. باور ترکیبی است از ایمان به علاوه از علم به علاوه عقل و قلب، اونش هم باید خودتون انجام بدید، اونم باید با خدا ریسک کنه آدم، یه مقدار باید وارد بازی بشه، بره توش ببینه میشه نمیشه، بعد ببینیم وقتی شد دفعه بعد بیشتر اعتماد میکنه، بیشتر اعتماد میکنه، بیشتر دوباره میشه ایمانه. خب
چیکار کنیم؟
چی
چیکار کنیم؟
درس بخون، بخون. منم نمیدونم چیکار کنم، ولی من با گفتم 3 میلیون ماشین 200 میلیونی خریدم، با 100 میلیون ماشین خونه 500 میلیونی خریدم، اینا رو من تجربه که من دوزاری که جلوی شما نشستم، همین آدم زایه ایراددار پر از همینایی که از استغفرالله که شما میگی همینا. خب ما اینا رو تجربه کردیم دیگه، طلبگی در درس خوندن، درس خوندنم شغله، شغلم سابکار داره، کارفرما داره، کارفرمام حواسش هست، لازم هم نیست آدم خوب باشی، نوکر بدم باشی، نوکر باشی، یا طبعاً تعویض میگیرن، تامین میکنن، یا تامین کرد، این همه خاطرات علما رو بخونید تو طول تاریخ، یه برهایی هم گرفتاری هست، مشکل هست، برای همه هست، برای ما بهتره. یجعله مخرجا، یعنی گرفتاری هست. خوب دقت ببین مدلول التزامیش توجه کن، من یتق الله نمیگه که لم یکن له زیغن، نه میگه تو زیغها برای چی قرار میدم؟ مخرج قرار میدم، راه فرار پیدا میکنه، روان میشه زندگی. شما بسم الله الرحمن الرحیم تصمیم بگیرید الکی بیاید بعد اداشو در بیارید، بسم الله الرحمن، خدایا وجه تو وجهی الذی فطر السماوات و الارض، گفتن قول، اینا رو گفتنش تاثیر داره تو عالم. خدایا ما تصمیم میگیریم برای رضای تو درس بخونیم، ما تصمیم برای رضای ولی تو، امام تو، حجت ابن الحسن که نیاز داره به سرباز. آقا امام زمان اصلا معطل من و شماست، ظهورش نجات بشریت معطل من و شماست بدون تردید. اگر یکی از قطعی ترین نیازهای ظهور رو آدم بخواد سر لیست بنویسه، یعنی حضرت الان بخوام خدا لیست بده، من خدا اینا رو بر من تامین کن، من ظهور میکنم، سر لیست نیروه. نیرو هم اهم از نیروی نظامی، فکری، اعتقادی، کذا و کذا، سر لیست نیروها، نیروهای فکری و نیروهای دینشناسی هستن که بتونن مردم رو دعوت کنن به سمت حجت ابن الحسن و امام خدا. پس ما سر لیست نیازهای حضرتی، خدا نمیتونه سر لیستش رو تأمین کنه، هاشا و کلا، و خیلی نامردیه. و من استقام من الله قولا، و من استقام من الله وعدا، آدم دلش میسوزه. خب یه پولدار به ما بیاد وعده بده بگه آقا تو برو درس بخون من تامینت میکنم، ما میریم درس بخونیم، پولدار چک بنویسه این پول، خدا این همه تامین کرده، این همه تضمین کرده، این همه تاکید کرده، وعده داده، باورمون نمیشه، باورمون نمیشه، یه بخش خدا هم اصلا توجه نمیکنه، ما توجه بکنیم خیلی حل میشه. ازدواج میکنید، ازدواج شد، خونه دارم شدیم، و خونه ماشینم اومد، و زندگی هم درست شد، خود بچه‌ام فرستاد، و خدا به موقع هر چی لازم باشه به اندازه نیاز خدا تامین میکنه. با عافیت ترین زندگی هم هست، با عافیت ترین زندگی نوکری برای خداست. هر کس هر جا هست بود، ما طلبا خیلی راحت، به قول آقا میگفتم بعضی شغلا هست که آدم قصد اوقاتش خیلی خوب میاد زود میاد، لازم نیست بپیچونی بری من از این مثلا برم دندون مردم رو درست بکنم که مردم احساس خوبی داشته باشن که مثلا من از این بیاد اینجوری بچرخید دندون پزشک باشی نمیدونم چه همه اونجا میشه قصد قربت کرد. یه جایی زارت میتونه بگه قربتن لله، همجو بدون واسطه هم مستقیم بگه قربتن. ما قربتن لله درس میخونیم برای اینکه نیروی فکری بشیم برنده. خب لو تلف المبی کانه من المشتری سواء کان قبل الرد او بعد زدم، سواء کان قبل الرد او بعد، میخواد قبل از رد باشه یا بعد از رد باشه، البته قبل ال قبل ال قبل ال بس. و نماهو ایزن لهو مطلقا، نمایش هم برای مشتری است مطلقا، نمای متصل منفصل ملکشه دیگه، همه نماهاتش مال. در مورد خیار بایه و ظاهر عدم و سقوط خیار بایه است، یعنی شما اگر تلف شد مبی در دست مشتری، چه قبل رد چه بعد رد، در دست مشتری بودنشون نبوده بودنش هم مهم نیست دیگه، اینجا قبل از فسق اگر این اتفاق افتاد خیار بایه بفرمایید ساقط نمیشه. حالا که خیار بایه ساقط نمیشود، فیسترد دو آقای بایه المثل اول قیمه را به رد ثمن او بدله. آقای بایه ثمن رو یا خودش رو یا بدلش رو، اونجایی که میتونه بدل بده بدل، اونجایی که باید خودش رو بده خودش، خود ثمن رو یا بدل ثمن رو پس میدهد و بدل مبی رو پس میگیرد. بدل مبی هم از مثل یا بیم این ثبوت خیار بایه، این الان تو نظر و ظاهر عدم و سقوط خیار البایه، یعنی خیار البایه ساقط نشد، نظر ایشون اینه، یعنی احتمال اول این بود که ما بگیم ساقط نمیشد. دلیلش هم سه تا بود عرض کردیم، یکی اطلاق عدله اجتهادیه اصل استصحاب، و سه این که متعلق الخیار عقد است نه مبی و این، ولی احتمال عدم الخیار یه احتمالی هم هست با تلف المبی دیگه خیاری هم در کار نیست. چرا؟ بناهان الان انم مورد آزل خیار هو الزام و ان لهو رد و سمن و ارتجاع المبی و ظاهر هو اعتبار و بقاء المبی فی ذلک فلا خیار مع تلفه. احتمال هم داره بگیم نه با تلف مبی خیارم از بین میرود. بنابراین که مورد این خیار و اصلا فلسفه تشریع این خیار این بود که شما الزام کنید طرف مقابلتون را که من قدرت رد و سمن و ارتجاع مبیع دارم، من میتونم ثمنو پس بدم مبیعو پس بگیرم. خب وقتی میگید مبیعو پس بگیرم و ظاهر و اعتبار و بقای مبیع فی ذلک، کی شما قدرت ارتجاع المبیع دارید؟ وقتی که باشد، وقتی که نیست. این قدرت ارتجاع مبیع چیه؟ مبیعتون ارتجاع پذیر نیست وقتی که نیست. فلا خیار مع تلفه، وقتی تلف شده باشه دیگه اصلا خیاری وجود نداره، چون اصلا خیار جعل شده بود که شما به خانه پدری خاطر انگیز از بچگی در آن بزرگ شو برگردید. وقتی خانه پدری از بچگی در آن بزرگ شو اصلا به رحمت ایزدی چسبیده است، چی برگردید؟ چی برید ارتجاع بکنید؟ چی رو بس بگیرید؟ معنا نداره. اینم بس بگیرید. اون تخت
چجوری بوده؟ مبی حالت مبی اهمیت داشته اینش
ها؟ اتفاقا اینجا مرحوم ایروانی حاشیه‌داری یا مرحوم شهیدی خوندن میگه که به نظر ما نباید مطلق بگید، همون تفصیلاتی که در مورد سمن داشتید اینجا باید بگید، با این اطلاق نباید بگید به صورت مطلق. لهو بچه
به حسب اینکه مردی را اصلاش خیار قرار نده منحصر نمیشه،
شبیه معین بشه بعد، یعنی این که دیگه خیار نداره، پس دیگه اصلا کلن نباید بکوید. یعنی این حرف این آقایون اینه که باید تحصیل قائل بشید. فرمایید شما اگر بخوایم واقعا بگیم خیار رو نه تو مبی هم ممکنه کسی بگه خصوصیتی نداره، یعنی طرف فقط میخواد بگی که الان من با این قیمت نمیخوام بفروشم، میخوام قیمت رو بگیرم، ممکنه واقعا مبیش موضوعیت نداشته باشه، ولی تو الان گرفتار 100 میلیونی مثلا اینجوریه، من میخوام اینجوری بدم با این قیمت و الا باشه سر فرصت برم بونگا بذارم صبر کنم 120 تومن هم میتونم بفروشم، یعنی قضیهش فقط ثمن بالا پایینه، ولی موضوعیت رو مبی ممکنه نباشه، لذا این تفصیل بهتره از فهمش. خب فقط یه نکته جالبی که اینجا پیش میاد اینه، دوستان ما داریم میگیم که آقای بایه به شرطی میتواند مبی رو پس بگیرد که مبی باقی باشد، درسته؟ از اون طرف یه حکم شرعی تکلیفی هست در مورد کار مشتری، به مشتری میگن مشتری شما حق ندارید مبی رو تلف کنید، بعدا اینو تو احکام خیار خواهید خوند که مشتری اجازه ندارد در مدت این یک سالی که قرار داده شده کاری بکند که بایه دستش از مبیع کوتاه بشه و به تبع خیارش ساقط بشه. من رو شیخ میخوام بگم بین این دو تا حکم تنافی نیست. یا فکر نکنید که این که ما میگیم برای بقاء خیار بایه بقاء مبیع شرط است و لازم است، نباید پس مشتری منعی داشته باشد از اتلاف. چون اتلاف بکند چی میشود؟ این دیگه خیار نداشته باشد. این دوتا چجوری کنار هم قرار دادید؟ یک، به شرطی میتوانی ارتجاع بکنی و برگردان کنی و خیار رو فسخ اعمال کنی و معامله رو به هم بزنی که مبیع باقی باشد. دو، مشتری حق اتلاف مبیع را، مگه نمیگید او حق الخیارش مشروط است، حق الخیارش مشروط است به بقاء مبی، پس او یه خیار مطلقی ندارد. چطور به مشتری میگویید حق اتلاف نداری؟ حق بایه مشروط بود به بقاء المبی. همونجوری میگن اینا با هم تنافی ندارد. یه حکم تکلیفیه، یه حکم وضعیه. حکم وضعی ما اون سلطنت بایه است بر بله به هم زدن و فسخ معامله عند بقاء المبیع. حکم تکلیفی اینه که تو به عنوان مشتری نباید این حق رو از بایه سلب کنی، نباید کاری بکنی که این حق در فرض بقاء المبیع از بایه چه بشود؟ فوت بشود. از دست این سلطنت رو نباید دو تا حکم را. البته اگه این غلط رو کردی، خوب دقت کنی، اتفاق جالبی، اگر این اشتباه را کردی و مبیع را تلف کردی، مرده شور تو را ببرند، عقاب هم میشوی، حکمت هم مشخصه، لکن بایه دیگر خیار نداره. این حرامیه که یه اثری داره، یه اثری برش متفتره. پس اینا با هم منافاتی. ببینید میگه ولا ثم انه لا تنافی بین شرطیت البقاء و عدم جواز تفویت الشرط. تنافی بین شرطیت بقاء مبیع برای برای اجازه فسخ پیدا کردن بایه، بین این حکم و بین عدم جواز تفویت شرط بر مشتری، بین این دو تا تنافی نیست. نمیشه بگید که آقا اگر بایه فقط در فرض بقای مبیع حق الخیار داره، خب چه اشکالی دارد مشتری هم برود این رو اتلاف بکنه؟ اشکال نداره، چون اون آقا وقتی اجازه فسخ دارد که باشه، و وقتی تو بزنی به تله کنی نباشه که دیگه اجازه فسخ نه، بین تو تنافی وجود نداره. فلا یجوز للمشتری اتلاف المبیع کما سیجی فی احکام الخیار لان غرض البایه من الخیار استرداد و عین ماله هست. ما میگیم مشتری اجازه اتلاف المبیع ندارد چون غرض بایه از خیار استرداد عین ماله، ولا یتم این استرداد عین مال الا بالتزام ابقائه للبایه. این محقق نمیشه، این وجود پیدا نمی کند مگر با التزام ابقاء مبیع للبایه. پس نمیتونه چیکنه؟ اتلاف کنه، اجازه اتلاف پیدا نمی کنه. تنافی اینه، آقای مشتری میگه داداش مگه آقای بایه فقط در فرض بقاء مبیع حق نداره؟ پس چه اشکال داره من بزنم مبیع رو از بین ببرم که اصلا جلوی حقش گرفته بشه، منم مشکل پیش نیاد واسم؟ تنافی نباید باشه، یعنی مشکل نباید باشه که من بزنم بزنم. اما آقایون به من اجازه اتلاف ندادن، چه معنا داره؟ مگر حق او آقا مطلقه؟ مگه من چه اتلاف بکنم چه نکنم او حق دارد؟ نه، فقط اگر اتلاف نکنم او حق دارد. پس چرا جلوی اتلاف مرا میگیرید؟ پاسخ آره، میگه نه، به اینکه در فرض شرطیت بقا منم اجازه اتلاف نداشته باشم. بابا شما به شرط بقا حق دارید، من میخوام این شرط، مثل استطاعت دیگه، شرطیت استطاعت چجوری بود؟ میگه بابا جون من اگه مستطیع باشم باید برم حج، خب من میخوام تفویت کنم این شرط رو، چیکار کنم از بین؟ یه کاری بکنم مستطیع نشم تا پول میاد دستم خرجش کنم، انفاقش کنم، بده که اصلا مستطیع نشن. طوریه؟ نه، تخفیف شرطه، طوری نیست. حالا شما از اون طرف دارید میگید حق فسخ بایع مشروط است به بقای مبیع، از این برم به من دارید میگه حق دست دادن به مبیع، اطلاف مبیع ندارید. پاسخ: آقا یه حقیه برای بایع حتی در قبل از این که شما اطلاف بکنی، یعنی تو همین فضای فعلی اون آقا اجازه قرضش اینه که خود مال این مال رو پس شما نباید این حق رو بر او تفویض کنید، از بین ببرید.
میشه درست تنافی؟
تنافی تو همین شد. تنافی تو اینه که ببینید شبهه تنافی خیلی واضحه. ما پاسخ میدیم به این که نه اینا با هم تنافی نه، نیدیشن جناب شیخ هم داره میگه تنافی وجود نداره. اما شبهش اینجوریه: وقتی که آقای بایع به صورت مطلق حق ندارد و فقط در فرضی که مبیع باقی باشد حق دارد، چرا دست و پای مرا از اطلاف المبیع میبندید؟ این میشه تنافی. منظور این تنافی نیست. درست حق اون آقا شرطیت بقا داره، به شرط بقا حق دارد، ولی در این حال به توی مشتری هم میگیم تو حق نداریم. چرا؟ چون قرض بایع به استرداد العین است، تعلق گرفته است و شما نباید این قرض رو بر او تفویض کنید. دوستان کار حرامی است اگر تفویض کنه، ولی اگر کار این کار حرام رو انجام داد دیگه بایع حق استرداد هم نخواهد داشت، حواستون باشه. یعنی اگر مشتری این حق تکلیفی رو و این حکم تکلیفی رو رعایت نکرد، بایع هم دیگه اجازه استرداد المبیع نخواهد. چون کنه یک حقی، یک اولویتی از بایع هنوز تو این مال وجود دارد، یه تعلق الحقی هست. این مال مال تلق محض نیست، ملک محض نیست، مثل حق وقت
کردن این منتقل شده به من، بعد من جایز نیستم تصرف کنم.
بله، ملکیت، ملکیت تلق داریم ان شاء الله تو شروط متعاقده این خوندید اینا رو که میخونید. پس ملکیت تلق داریم، ملکیت محدود داریم. شما به عنوان موقوف لهم، نسل موقوف لهم، اموالی که از این مال وقفی درآمد میشه کاملا میتونید توش کشاورزی کنید، درآمد کسب کنید، کسب را بندازید برو. ولی نمیتونید بفروشید، نمیتونید از بین ببرید. چرا؟ لتعلق حق الغیر به. چیه اون حق الغیر؟ بتون بعدی یه حقی دارن تو این، شما نمیتونید اینو واگذار کنید.
ملکیت من نسبت به این خودکار ساده شد، من حق دارم نسبت به
دهی
این به صورت کلی
دیگه،
به صورت مطلق.
نه عزیزم، دارم همین جوابو شما میدم. لیس کل ملک موجب لاجال جواز البیع. ملک، ملک تلق داریم، ملک غیر تلق داریم. ملک تلق است که شما اجازه بیع هم پیدا میکنید. کلی ملک داریم که شما اجازه بیعشو ندارید. کلی ملک، ملک های متزلزل داریم مثل ملکی که تو بیع فضولی پیش، ملک‌های غیر تلق داریم مثل مالکیت در موقوفات، ملک‌هایی داریم که تعلق حق الغیری درش هست که شما به خاطر همون خیاری که اینجا وجود داره در امثال زالک از تصرف در آن چه هستید؟ محدود هستید. به این تعبیر دقت کنید، محدود. بله بله، انشالله تو احکام الخیار اینا مفصل مرحوم شیخ بحث میکنن که اجازه اطلاف یا ما کل اطلاف بله اینم بگیرن، انتقال از ملک خودتون هم نمیتونید تو این یک سال انجام بدید. قبلا هم اینو گفته بودم، این بحث رو عرض کردیم که شما تو این مدت حق نداری کاری بکنی که اون بدبخت از دسترسی به عین مال چه بشود، محروم بشود. اینو قبلا اشاره کردم، مفصل نگفتم ولی اشاره یادم کرد. خب بحثش هم اینجا آدرس دادم، صفحه بله 144 جزء سادس خواهد آمد. حالا این زراد تلف سمن، بحث شیرین تلف سمن دست کی؟ نه خواهیم گفت. ببینید سمن مرحوم شیخ سه تا فرض اینجا بررسی میشه، البته دو تا فرض به استراحه، یکی هم که میشه از همینها به دست آورد بررسی میکنند. یکی فرض تلف بعد از رد، یکی بحث تلف قبل از رد. تلف قبل از رد حتما قبل از فسخ هم هست، چون تا ردی نشده باشد که اصلا حق فسخ و تحقق فسخی ما نداریم. این که اما خود تلف بعد رد باز این دو حالت میتونه داشته باشه، بعد رد ول فسخ که این همونیه که گفتیم از خارج میشه استفاده کرد خود میشه، یکم بعد رد قبل فسخ. اگر بعد رد ول فسخ باشد که باز دوباره الکلام بگید، الکلام شما سمن رو برگردوندید دست مشتری، معامله رو فسخ کردید. حالا فسخ کردید یا با خود همین رد فسخ صورت گرفته بنابر مبنای چهارم یا سوم یا اول و دوم بنابر اون که دلالت عرفیه بر فسخ هست و وقتی رد میکنید لیو فسخ، یا نه دلالت عرفیه بر فسخ نیست ولی شما رد کردید و بعد اینکه رد کردید خب رد کردم حالا فسخ تو خوب شد دیگه همه کارا رو انجام بده. اگر بعد الفسخ باشد که آقا پول مشتری دست مشتری چی شده؟ طرف شده. از کی؟ عجیبه کیه؟ مشخص دیگه ملک خودشه در رو. شما الان تسبیح دست خودت از بین بره تلف بشه کی ضامن رجوع خود رفت؟ این کیچ. دعوا میره توی اون حد فاصله بین رد و فسخ بنابراین که بین اینا یه حد فاصلی باشد، یعنی وجه 3 و 4 نباشد، وجه اول و دوم هم بنابراین که دلالت عرفیه نباشد نیاز به یک اعمال فسخ جداگانه ای یه حد فاصلی رد کردم، حالا میخوام اعمال فسخ کنم، قبل اینکه فسخ کنم زارت یه سائقه ای زد و این سمن در دست مشتری بعد از رد قبل الفسخ شد تلف شد تو این حد فاصل. چه باید کرد؟ دوستان یه قاعده ای داریم که تلف المبی تلف التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. الان آقای مشتری لا خیار له، خیار برای کی به وجود اومده؟ بایه. طبق همه مبانی بایه خیار داره. رد و سمن شده دیگه، چه اون مبنایی که میگفت با رد و سمن خیار میده، چه اون مبنایی میگفت از اول خیار میده. الان آقای بایه لهو خیار، تلف مبی بس من میگم تلف المبی چون مشهور تلف المبیه، بعدا هم اینو خواهیم گفتا که این قاعده اختصاص به مبی داره شامل سمنه. از تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، قاعده اینجا پیاده میشه. عجیبه کی میره؟ مشتری. مشتری لا خیار له، تلف فی زمن خیار ممن لا. بعد مناقشه میفرماین میگن مگر کسی بگه این قاعده مخصوص مبیعه سمن ربطی، کما اینکه بعد بسیاری از علما این قاعده رو اینجوری بیان کردن، تلف المبیعه فی زمن الخیار ممن لا خیار له، مثلا مشهور این قانون اینه، نه تلف به صورت مطلق، چه تلف سمن چه تلف المبیع. خب اگر اینجوری بگیم دیگر عرضم به حضور شما نیازی به بخشید تلف طبق این قاعده از باب این قاعده تلف از جیب مشتری نخواهد. عده‌ای از علما که این حرف رو زدن از روایت بله معاویه ابن میسره هم همین استظهار رو کردن که حضرت هم در اون روایت فرمایشی دارن که طبق فرمایش حضرت تلف از مشتری نباید باشن. حالا ما روایت ها انشالله با هم مرور میکنیم. مرحوم شیخ معتقدن که این استظهار آقایون از روایت قابل دفاع نیست، چون روایت دو سه تا گزاره داره که اینا متفق محل اجماع همه قبولشون دارن، و این که عرضم به حضور شما بخواهد بگوید تلف سمن در زمان خیار ممن لا خیار له نیست و این دلالت و این معنا ما اینو از این روایت نمیفهمیم، واقعا استظهار این معنا از روایت از مکان مرحوم شیخ. دوستان انشالله روایت که با هم میخونیم اونجا یه وعده کرده بودیم که در مورد اینکه منظور از این مال تو اونجا چون یه تعبیر مالی بود مبیع است یا ثمن است، منظور کدوم یکی از ایناست و اون رجلی که تو اون روایت آمده منظور بایع است یا مشتری است، این احتمال دو احتمال هم در روایت دادیم، اینجا یکم روشن میشه که مرحوم شیخ منظور از مال و رجل رو چه میگیرن. رجل رو میگیرن مشتری، مال رو هم میگیرن ثمن، و خواهید دید یک استظهار دیگری از روایت خواهند داشت. دوستان یک نکته‌ای که اینجا مرحوم شیخ میفرمایند اینه که روایت هیچ منافاتی با قاعده از تلفی زمن الخیار ممن لا خیار له نداشت، خواهیم گفت. اما یک قانون دیگری داریم که با این قاعده در ما نحن فیه درگیر میشه، روایت نه اما یک قاعده دیگه درگیر میشه. قاعده دیگر ما قاعده الخراج به زمان است. طبق قانون الخراج به زمان، به زمینه اون اجماعی که داریم که نماعات مال مالکه و مالک هم مشتریه، به زمینه اینها به هم دیگه ما دچار دردسر میشیم. دردسر اینه که شما از سوی میگویید نماعات مال مشتری، قانون از زمان ببخشید نماعات مال مشتری، ثمن مال بایع، ثمن الان در ملک کیه؟ بایع. قاعدن داره میگه الخراج به زمان، یعنی هر کس که خراج و درآمد رو دریافت میکنه در مقابلش ضامنم هست. ثمن رو رد کرده بایع، دست بایع نیست، اما هنوز فسخ نشده که بشه ملک مشتری. خوب دقت کنید، ملک مشتری نشده است. گفتیم اگر بعد الفسخ مسئله رو بررسی کنیم که لا شبهه در این که از جیب خود مشتریه. الان ثمن رد شده است اما فسخ معامله صورت نگرفته، پس ملکیت مال کی هنوز؟ مال بایع. نماعات هم در دوره ملکیت مال کیه؟ مال بایع. طبق قانون الخراج به زمان، منفعت در مقابل زمان، همونجور که منافع مال بایع باید زمانش هم بر جیب بایع برد. اجماع هم داریم که نماعات تو دوره ملکیت ثمن مال بایع. اون قانون با تلف الثمن فی زمن الخیار ممن لا خیار له درگیر میشه. اینجا تعارض و تحافظ شکل میگیره، نه روایت با قانون تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له روایت. الخراج به زمان میگوید من لهل غنم فعلیه الغرم، یعنی هر کس منافع مال اوه اگر هم تلف بشه از جیب کی تلف شده؟ قاعده من لهل غنم فعلیه الغرم عبارت اخرى شده، منتها با این تعبیر در خصوص بیع گفتن که زمان مال کسی است که هزینه ها مال کسی است که درآمد ها مال اوست. اینجوری بگید هزینه ها پای کسی است که درآمد ها به سود اوست. شما وقتی از این خانه درآمد داری، خب هزینه های خونم پای شماست دیگه، اگه آسیبی هم میخونه از جیب شما میره دیگه، معنا نداره که هزینه‌اش از جیب یکی دیگه بره درآمدش مال شما باشه. الخراجو در مقابل زمان، یعنی اونجوری که منافع. خب حالا عبارت چی باشه بعد یه داستانی براتون بگم. برای المن له الغن فعلیه الغن تو ذهنتون میمونه. میگن یه وقتی این بنده خدایی اومد یک دیگی از همسایشون قرض کرد، دیگه بزرگ، بعد چند روز پس آورد یه دیگه کوچولو هم گذاشته بود توش. گفت این چیه؟ گفت این چیه بچه دنیا آورد دیگه تو. همسایه هم هیچی نگفت، گفت این اجازه دارم خلیه. یعنی چند وقت بعد دوباره اومد دید دیگه خیلی بزرگتری گرفت امانه. اونم خوشحال گفت بله ببرید، خیلی انشالله این بره مثلا پنگولو بذات مثلا. رفت بعد مدت نیورد می همسایه رفت در اون بابا دیگه تون سر زا رفت. اومد خدا گفت آقا جون دیگه که اصلا بچه تون یعنی می گفت من لهل غنم فعلیه الغرم. اونجا که درآمد داشت که هیچی نمی گفتی، اونجا که خوشحال بودی راضی بودی، اینم میشه هزینه. قانون من له الغن فعلیه الغرم قانون عقلاییه، حتی جوک هم داره. میخواستم اینو بگم که یعنی مبتنی بر مبانی عقلایی است. خب البته دوستان این قانون من له الغن یا الخراج به زمان استثناء و تخصیص و چیزایی داره، موارد استثنایی داره که حالا بعداً ان شاءالله مفصلاً به این قاعده مشخ یه جای اشاره میکنن. شاید هم اشاره کردن، خوندید اینو توی چیز توی شروط و الوزین فکر کنم اونجا مطرح. خب برای فردا یه بزرگواری بکنید صفحه 128 این روایت معاویه بن میسره رو با دقت بر این دو تا نکته‌ای که عرض می‌کنم. یک واژه هاذ المال، یکی هم هاذ الرجل. فإن هاذ الرجل قد اصاب فی هاذ المال فی ثلاث سنین این به کدوم برمیگرده؟ ما یادتون باشه اونجا میگفتیم حاضر رجل میشه به بایع زد، میشه به مشتری زد، و این اختلافی بعدن توضیحش خواهد آمد. یکم حاضر مال، این منظور مبیع یا ثمنه. و بعد که میگه ارایت لو ان دار، این تکون دار دار المشتری، آیا این قرینه میشود که منظور از اون حاضر مال مبیع باشد؟ چون ما استظهاری که کردیم به قرینه ذیل گفتیم منظور از حاضر مال چیه؟ مبیعه. اما مرحوم شیخ میخوان اینجا یه استثار دیگری بفرمایند. این عبارت معاویه بن میسره رو ببینید تا بعد فردا ان شاء الله تو استثارش با هم صحبت کنیم. لله الحمد. سلامت باشید.